بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های معاند وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه را می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و سایت و اپلیکیشن این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه بشن و مباحث رو از کانال ایتای شبکه هم دنبال بفرمایید. خب در این هفته هم در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب استاد بهرامی زاد هستیم. سلامی عرض می‌کنیم خدمتشون رو برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده‌های گرامی، انشالله که حال شما خوب باشه. عرض تسلیت دارم خدمت شما این روز بسیار پر از غم و اندوه ها که در کشور ما جمهوری اسلامی از اعضای عمومی اعلام شده به خاطر جنایت تروریستی و ددمنشانه ای که صدها زن و کودک را به خاک و خون کشیده. انشالله از خدا میخواییم که ریشه اینها را از بیخ و بن برکنه و زندگی پر از آرامش و صلح و صفا برای همه مردم کشورمون باشه. ما خدمت شما هستیم.
خدمت شما جناب استاد، تسلیت عرض می‌کنیم. خب جنایت واردهی که به مردم مظلوم کرمان شد و انشاءالله که خداوند عاملان این جنایت رو مورد عقاب و مجازات قرار بدهد. همونطوری که استحضار دارید، ما در هفته‌های گذشته مباحث مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم. شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها و شبهاتی که حول همسران رسول خدا و ولادت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف از طرف شبکه‌های وهابی مطرح شد رو مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم. در این هفته هم ما شبهات جذاب دیگری داریم، انشالله به این شبهات هم خواهیم پرداخت. اگر اجازه بدید کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم. برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم.
اینها چون قضیه عقیدتی میدونن، خب تو خب اهل سنت و نجستر از یهود و نصارا میدونن.
بله.
خب دقت کنید، وقتی که اهل سنت و نجستر از یهود و نصارا میدونن و همیشه در جامعه اهل سنت زندگی میکنن، ببینید چقدر کره و کینه نسبت به اهل سنت داشتن و دارن.
بسیار خب مشاهده کردید که این کارشناس وهابی میگه که شیعیان اهل سنت رو از سگ نجستر میدونن. در خدمتتون هستم.
از بزرگترین دروغهایی که شبکه‌های وهابی دنبالشن همینه. هدفشون هم ایجاد اختلاف بین شیعه و اهل سنته. خود شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، خب این کتاب از مهمترین کتاب‌های حدیثی شیعه هستش، ایشون در جلد 3 صفحه 408 حدیث 44-25 جواب این آقای وهابی و مدعی و مفتی، به قول شما مفتی، را ایشون میده. ایشون ذیل یک حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردن، ایشون میفرماید که دوستان اگه تصویر سند نشون بدید ممنون میشم. ایشون میفرماید ذیل یک حدیث که درباره ناسبی هست، ایشون والجهالو یتوهمون، میگه انسانهای جاهل، انسانهای نادان توهم زدن که ان کل مخالف ناسبون، هر مخالفی ناسبیه، هر اهل سنتی ناسبیه. در حالی که خب این نظر شیخ صدوقه، میگه که انسانهای احمق و انسانهای نادان و انسانهای بی مطالعه میان همه اهل سنت ها میگن ناسبی، و بعدم ناسبی هم تو دیدگاه شیعه و اهل سنت هم از سگ نجستره، از یهودی و از نصرانی بدتره. خب این آقای کارشناس کارنشناس شبکه‌های وهابی، ایشون ساده ترین مبانی فقهی و حدیثی ما رو نمیدونه، میاد یه رتب و یابس یا به هم میبافه، میگه که اعتقاد شیعه اینی که اهل سنت گرامی علیه بالله این از یهودی و نصرانی نجسترن. این به هیچ وجه، این وسته ای که اصلا به دامن شیعه نمیشینه. این نظر شیخ صدوقه. خب علمای دیگه هم همین رو گفتن. شما کتاب فقه و شیعه برای محقق خوئیه، از بزرگترین علمای معاصره، ایشون اومده ناسبی رو تعریف کرده، میگه درباره نجاست ناسبی، کتاب فقه و شیعه جلد 3 صفحه 139، نجاست ناسبی یه چیز مسلمی بین شیعه هستش. اجماع ما داریم که ناسبی نجسه. حالا ناسبی کیه؟ آیا همه اهل سنت ناسبی هستن؟ قطعا خیر. میگه مراد از ناسبی کسایی هستن که علم دشمنی علیه اهل بیت ها اینا بلند کردن، مثل یزید و مثل کسایی که اومدن امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن. خب معلومه خود اهل سنت گرامی هم با دشمنان امام حسین، با قاتلین امام حسین علیه السلام دشمنی دارن. شم را که دیگه اهل سنت ما بهش میگیم نجس که بهشون بر نمیخوره که. این نکته دوم. خب این در حتی خود مرحوم امام رحمت الله علیه، ایشون هم دیدگاهش امینه. ایشون در کتاب الطهاره، کتاب فقهی حضرت امام، جلد 3 صفحه 482 اومده ناسبی را تعریف کرده، گفته ناسبی کسیه که یتدینون به بغض علی علیه السلام. اینا دینشون دشمنیه با امیرالمومنین، دشمنی با اهل بیت
و ابراز هم بکنن.
بله ابراز هم میکنن، علم دشمنی را بلند میکنن. میگه که خب اینها دیدگاهشون اینه. حالا بعضی هستن دشمنی با امیرالمومنین دارن، ولی این دشمنی به عنوان دینشون نیست، به عنوان رسیدن به حب و جاه و مقام و پول و ثروته. خود امام حتی ناسبی را تعریفش را خیلی زیغتر ایشون انجام میده، میگه اونی که دینش دشمنیه با اهل بیت علیهم السلام اون ناسبیه. بعد اینجا هم اومده نتیجه گیری کرده، میگه سایر طوائف از ناسبی ها بلکه خوارج، اینایی که با انگیزه دینی دشمنی با اهل بیت علیهم السلام نمی کنن، ایشون میگه که فلا دلیل علی نجاسته، دلیل بر نجاستشون نیست. هرچند این افراد افرادی هستند که از نظر پلیدی درونی به شدت پلیدن و انسانهای پستی هستند، اونی که با اهل بیت دشمنی بکنه، ولی افراد نجس اصلا اینها نیستن. خب در کتابهای فقهای دیگه ما این اومده، این از مسلماته که ما اهل سنت رو پاک میدونیم، ذبیحه اینها رو تناول میکنیم، پشت سر اینها نماز میخونیم، نماز اینها رو حتی میگیم ما پشت سر اهل سنت نماز میخونیم، دیگه نیاز به آدم نیست طبق نظر بسیاری از فقها. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
خیلی مشکرم. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
آیا سند معتبر بر جانشینی؟ نه خیر آقا، لازم به سند معتبر نیست. شما بگید آقا شده یا نشده، شما بگید ابوبکر جانشین پیامبر شده یا نشده، تمام شد. و علی هم وزیرش بوده، خدمتگزار ابوبکر بوده. بدتون میاد؟ بدتون بیاد آب بخورید، بدتون بیاد این با خودتونی. حالا اینو کنار بذارید. بله
بسیار خوب دید که این آقای خدمتی، خدمتگزار دربار صهیونیست، میگه که اصلا ما برای خلافت ابوبکر هیچ دلیلی لازم نداریم.
بله اولین جایی که راست گفت حرفش همینجا بود. واقعا شما هیچ دلیلی نه از قرآن دارید، نه از عقل دارید، نه از سنت معتبر دارید، هیچ دلیلی برای صحت خلافت آقای خلیفه اول شما واقعا ندارید، خودتون هم اعتراف میکنید. اگه دلیلی نداشتن خب در ماجرای سقیفه بنی ساعده اینقدر به جون هم نمیافتادن، اینقدر تهدید نمی‌کردن. وخب وف عمر الناس شمشیر کشیده بود، با تهدید میگفت بیاید با ابوبکر بیعت کنید. اینها اون بنده خدا سعدی که اونجا مریض بود، دراسکش بود در ماجرای سقیفه، شما ایشونا له نمی‌کردید، توهین بهش نمی‌کردید، درگیری ایجاد نمی‌کردید. اگه دلیل داشتید میگفتید آقا مثلا برفرض در غدیر ابوبکر جانشین شد، چون خودتون هم می‌دونید دلیل ندارید. خب حالا دو تا بحثه، یا شما دلیل دارید که اعتراف کردید ندارید، یا اینکه شما واقعا دلیل ندارید. اگه دلیل ندارید آیا خلافت و ریاست جامعه اسلامی یک امر دینی هست یا نیست؟ اگه امر دینی باشه، هر امر دینی چه حکم اعتقادی باشه چه حکم شرعی فقهی باشه، تمام احکام اسلام ریز و درشتشون باید مستند به دلیل معتبر باشه. خب اگه دلیل معتبر نداشته باشه، خود به خود داخل در طاغوت و داخل در بدعت میشه. شما اومدی اعتراف کردی که آقای خلیفه اول هیچ دلیلی بر خلافت ایشون ما نداریم. خب کسی که دلیل بر خلافت دینی و خلافت شرعی ابوبکر نداشته باشه، خود به خود داخل در ولایت غیر خدا و ولایت شیطان و ولایت طاغوت میشه. اینم از این. ایشون هم بعد میاد میگه که امیرالمومنین علیه السلام وزیر خلیفه اول، یعنی هم از اون دروغای بزرگه. خب آقا این چه وزیریه که در مستند به روایت صحیح بخاری و مسلم این رئیس خودشا، امیر خودشا، یه شخصی خائنن، کاذبن، آسرن، قادرن، فاسقن،
بعد حتی در یک سری از چه وزیریه
این چه وزارتیه
مسلم میگه بل استبدت تعلی نابل بله. امر ما استبداد بله. کردی خب این دیگه معنا نداره
استبدت تعلی نابل امر خب امیرالمومنین رسانه میگه میگه حق با ما بود شما به ما زور گفتی این چه وزیریه چه وزارتیه چرا امیرالمومنین علیه السلام بعضی از جاها وقتی میدید که اساس اسلام در خطره اینا دارن به احکام مهم شرعی غلط جواب میدن آبروی اسلام داره میره مولای متقیان ورود میکرد برای حفظ اصل آبروی اسلام اونجا میومد پاسخ میگفت بعدش نکته بعدی که هستش اینجا من میخوام جواب بدم یه بحث خیلی جذابیه این برخوردهای دوگانه حضرات با ادله شرعی خودشون اعتراف میکنن میگن برای ابوبکر ما هیچ دلیل شرعی نداریم اعتراف میکنن که صرف این که چند نفر اومدن با داد و هوا رو با تهدید با ابوبکر بیعت کردن برای ایشون کافیه صرف این که ابوبکر اومد به صورت وقوع خارجی خلیفه شد انگار چنگیز اومد فتح کرد حاکم شد انوشیروان حاکم شد فلان پادشاه اومد با کشتار چند تا کشور گرفت حاکم شد
یزید رو هم گفتن
ببینید بله یزیدش هم حتی با قتل و غارت اینا اومدن حاکم شدن صرف این که با قتل و غارت بیاد حاکم بشه که این دلیل بر این نیست که خداوند به این حکومتش راضی باشه که شما بایستی با دلیل از قرآن از روایات از حکم قطعی عقل اثبات کنید که خدا به این راضیه این که هنر نیست که اینها به ولایت امیرالمومنین علیه السلام کی میرسه ما صدها دلیل اقامه میکنیم یا علی تو امیرالمومنینی انت ولی من بعدی تو ولی منی تو خلیفه من هستی بر امت بعد از من ماجرای قدیر خون با اون همه سندها با اون همه تأکیدهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا فعلیون مولا من کنت انا امامو فعلیون امامو من کنت انا اولا بهی فعلیون اولا بهی خب ده ها بیان صد ها سند ما رو میکنیم توی مواطن مکان ها و زمان های مختلف آقایون به هر کدومش یه اشکال های بنی اسرائیلی میگیرن رد میشن ولی وقتی که به خلیفه اول میرسه حالا ایشون اومد اینجا گفت که ما برای مشروعیت خلیفه اول دلیل مستند شرعی نداریم بعضی دیگه از اهل سنت اومدن یه دلیل تراشی هایی کردن کتاب الحجج و دامغات برای اعظمیه ایشون خواسته المراجعات علامه شرف الدین رو به خیال خودش نقد بکنه جزء دوم ایشون صفحه 528 یه روایتیه در کتب اهل سنت اومده که یه صحابه خواب میبینه که ایشون خلیفه اول اومد از چاه آب کشید خیلی حالت ضعف داشت خلیفه دوم آب کشید خیلی قدرتمند بود آب خوب میکشید از چاه حالا خوابم بود بعد این روایت که نقل میکنه صفحه بعدش میگه چی؟ هازا فیه اشارتون صریحتون الى خلافت ابی بکر للنبی میگه این حدیث اشاره بسیار واضح و روشنیه بر خلافت ابو بکر بعد از پیغمبر خیلی عجیبه ها
خواب دیدن خواب که اصلا حجت هم
کسی که تو خوابه اصلا خودش هم نمیتونه حفظ کنه ممکنه یه سر صداهایی هم ازش بلند شه آقا خواب دیده اونم یه صحابه‌ای که اصلا معلوم نیست کیه خواب دیده اونم چی از چاه دارن آب میکشن از چاه آب کشیدن برای یه صحابه نه پیغمبر اونم صحابه‌ای که اصلا معلوم نیست کیه شد دلیل بسیار صریح و روشن برای خلافت ابوبکر
حالا
برای امیرالمومنین دست امیرالمومنین رو گرفته بلند کرده با عبارت‌های متفاوت بیعت بعدش کردن هوا گرم بوده همه را جمع کرده بعد اومدن هفت نفر سلام دادن السلام علیکه یا امیرالمومنین اینا هیچ کدوم دلیل نیست آقا بعد میگه که اگه سختتونه یه لیوان آب بخورید نه شما سختتونه شما یه لیوان آب خنک بخورید که این حالت بغضی که نسبت به اهل بیت دارید یه مقداری بیاد پایین فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
عالی و جامع و کامل بود. متشکرم. کلیپ شماره 3 رو هم می‌بینیم. برخواهیم بشه در خدمتتون خواهیم.
آقا ابوبکر از علی بهتر است. داشت. عمر از علی بهتر است. به دلیل فرمایش خود علی. بروید حدیث محمد حنفیه پسرش. پسر علی. که نمی‌دونید شما فقط حسن و حسین می‌دونید. دیگه کسی نمی‌دونید. نمی‌دونید که علی چند تا پسر داشته. بهتون نگفتن دیگه آخوندها کتمان میکنن واقعیت محمد بن حنفیه میگه که در صحیح بخاریه میگه از پدرم پرسیدم بعد از پیامبر کی بهتر است میگه پدرم فرمود ابوبکر گفتم بعد از ابوبکر گفت عمر یه کمی میخواستم بگم سومی کیه گفتم بابا سومی دیگه خودتی گفت نه من یکی از مؤمنانم
بسیار خوب مشاهده کردید که آقای خدمتی دیگه یک چند وقتی کلن دستوری صحبت میکنه، یعنی دیگه این هست تمام صحبت نکنید، دیگه اصلا دیگه اعتقادی به نشون دادن سند و مدرک نداره.
از اون اولش هم اینو نداشتن، سند اگه داشتن گوش فلک رو کر کرده بودن. ببینید ایشون میگه که شما آخوندا دارید پنهان کردید که محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه السلام. نه، شمایید که پنهان کردید که حضرت محسن فرزند امیرالمومنین علیه السلام از نسل حضرت فاطمه. علتش هم خودتون بهتر از ما میدونید. و الا الان اونی که ما رو امام حسن و امام حسین علیه السلام تاکید میکنیم به خاطر اینه که اینها از نسل پیغمبرن، اینها سید و سرور جوانان اهل بیتن، اینا عامل خوشبویی پیغمبرن، ریحانت های من الدنیا. اینا به خاطر اینه تاکید ما رو امام حسن و رو امام حسین رو حسابه. بعد ادعای برتری ابوبکر و عمر خلیفه اول و دوم نسبت به امیرالمومنین. خب یه سری اوهامی که ایشون توی ذهنش هست. ببین برادر عزیز من، آقای خدمتی، قانون اصلی احتجاج در قانون الزام اینه که شما بیای به مقبولات من استناد کنی. کدوم شیعه ای دروغهای ابو هریره و دروغهای انس و دروغهای بخاری و این همه راوی کذاب که هست، کدوم شیعه دروغهای کتابای شما را قبول داره که شما ما را ملزم میکنی به روایت صحیح بخاری؟ خب ما اگه روایت های صحیح بخاری داشتیم، خب مثل شما اهل سنت یا مثل شما وهابی بودیم. خب ما قبول نداریم کتابای شما را. ما اعتقاد داریم که کتابهای شما نوش اکثر خیلی از احادیثی که در کتابهای شما هستش از ابو هریره که خودش اعتراف کرده که من
از تو جیبم در می آوردم.
تازه اونم یه باکسش هم گفته، اگه چند تا باکسش هم گذاشته مونده. خودتون اعتراف دارید که خب از انس مثلا یه راوی درباریه، خودتون اعتراف دارید. ما اینا رو قبول نداریم. ما احادیثی که شماها میگید ما هیچ موقع زیر بارش نمیریم. احتمال خطا تو احادیث شما هستش، احتمال دروغگویی تو احادیث شما هستش. این نکته اول. نکته دوم میگه که امیرالمومنین علیه السلام ابوبکر و عمر و خلیفه سوم از ایشون برترن. این از اون بزرگترین دروغهای تاریخه. خب کسی که قرآن خونده باشه، حدیثی که مخالف قرآن باشه، حکمش چیه؟ یا شما یا قرآن قبول بکن یا دروغه های امثال ابو هریره و دروغه هایی که بخاری در صحیحش آورده. خب وقتی که در قرآن در آیه مباهله امیرالمؤمنین و انفسنا و انفسکم، امیرالمؤمنین جان پیغمبره، آیا ابوبکر از جان پیغمبر مقامش بالاتره؟ میتونی زیر بار این بری؟ اگه زیر بار این بری از دین خارجی. در قرآن آیه تطهیر اومده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل بیت پیغمبر خداوند تبارک و تعالی اینها را از هر ناپاکی دور کرده، اینها را پاک 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 کرده با این همه تأکیدات. خب امیرالمؤمنین قدر متیقن و اون مورد قطعی مصداقای تطهیره. آیا کسی که نصف عمرش بر شرک و بت پرستی بوده خودش اعتراف کرده که ابوبکر و اینا که اعتراف کرده که ان علی شیطانن یعترین، یه شیطانیه که دائما منو تحت تاثیر قرار میده، کسیه که دائما خطاکاره، کسیه که دائما پشیمانی داره،
اصلا بوتی از خرما داشتن؟
بله اونا که خداشون یه بوتی از خرما بوده، میخوردن سجده بهش میکردن، شب هم خداشون که خورده بودن میرفتن تحویل دستشویی میدادن. آیا این افراد برتر از موجود نورانیه که مصداقای تطهیره؟ عین الانصاف، انصافتون کجاست؟ بعد این اکاذیبی که ایشون داره میگه، یکی از روش‌های دروغ پردازی بنی امیه اینه، میومدن به اسم اهل بیت، به اسم فرزندان امیرالمومنین حدیث جعل میکردن که چند نفر آدم ساده لوح بیاد این احادیث را قبول بکنه. همین مدل احادیث اینا میومدن برخیا از امام سجاد علیه السلام میپرسیدن. در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42، دوستان تصویر اگه نشون بدید، صفحه 152 شرح حال امیرالمومنینه. از اینجا ایشون چندین روایت میاره، میگه که رفتم به علی ابن الحسین امام سجاد گفتم که بعضیا میگن که ابوبکر و عمر و اون سومی از امیرالمومنین برترن. امام سجاد علیه السلام جوابشون میده، میگه که امام سجاد علیه السلام منو دست منو گرفت گفت برو از سعید ابن مسیب بپرس که ایشون روایت نقل میکنه که پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام گفت که انتم اینی به منزلت هارون هم این موسا. کسی که عظمت و جایگاهش مثل عظمت هارون به موسا علیه السلامه، برادر پیغمبره، وزیر پیغمبره، پشت و پناه پیغمبره، آیا این شخص شخصی مثل ابوبکر و عمر و عثمان میتونن از این برتر باشن، میتونن از این افضل باشن، استدلال به حدیث متواتر قطعی منزلت امام سجاد علیه السلام میکنه، استدلال عقلی میکنه. خب چندین سند هم اینجا میاره. خب میگه که شعبی یا سیدی میاد از امام سجاد میپرسه که آقای من شعبی اومده این روایت رو نقل کرده که جد شما بالای منبر رفت و گفت که ابوبکر و عمر از من برترن. امام سجاد علیه السلام تکذیب میکنه، میگه خب بابا این با این حدیث قطعی منزلت در تضاد در تناقضه. کسی که جایگاهش اینقدر بالا باشه نمیتونه یه شخصی که این همه معایب داره، این همه جایگاه پایینی داره، از اون برتر باشه. این دوتا اصلا قابل برابری نیستن. خب اینم حالا متعدد روایت میاره، حالا چون فرصت نیست ما فقط یه موردش خدمت شما خوندیم، دو سه صفحه خود حافظ ابن اساکر روایت میاره و نقد میکنه. بعد پاسخ بعدی اینه که خب این حرفی که شما اومدید زدید خیلی از صحابه مخالفشن. خود منابع معتبر اهل سنت کتاب استیاب، خب کتاب استیاب از معتبرترین کتابهای شرح حال صحابه هستش. ایشون عیون الاخبار اون اخبار بسیار خوب و اخبار درجه یک تو کتابش جمع کرده، در چاپ یک جلدش هم هستش. ایشون میاد روایت میکنه، میگه که همین ادعا رو اومد یکی پیش یحیی بن معین انجام داد، گفت که ابوبکر و عمر و عثمان از حضرت علی بالاترن. حضرت علی هم یه آدم عادی، یه شخصی از مؤمنینه. ایشون به شدت ناراحت شد و تکلم فیه به کلام قلیزن، یه چهار تا فوش هم به این کسی که اومده بود این حرفا زده بود اومد انجام داد. خب این یحیی بن معین امیرالمؤمنین در حدیث، اصلا یکی از پایه‌های حدیث و رجال شماست. این ادعاهای بخاری قبول نداره، ادعاهایی که شما دارید قبول نداره. بعد ایشون میاد میگه که خب این کسی که اومده این حرف اومده مطرح کرده نشون میده که با اون اجماعی که امثال ابن عمر و امثال اون روایتی که بخاری اومده از محمد ابن حنفی اومده مطرح کرده، این حرف حرف توهمی، حرف غلطیه. حتی در منابع دیگه دارن، همون منبع دارن که صفحه همین استیاب صفحه 523 میگه که از سلمان، خب سلمان جایگاهش ببینید چقدر جایگاه بالاییه، از ابی ذر غفاری، از مقداد، از خباب، از جابر، ابی سعید خدری، زید بن ارقم، در بعضی از منابع تا 20 نفر گفتن این صحابه بودن. اینها امیرالمؤمنین علیه السلام را بر دیگر صحابه و فضله ها اولای علی غیره، بر دیگر صحابه برتری میدادن. شما حرف محمد ابن حنفیه را قبول میکنی یا حرف سلمان و جابر و مقداد و عمار و ابو سعید خدری و زید بن ارقم؟ خب قاعدتا شما که ادعای سلف داری، ادعایی نداری که حرف صحابه مقدمه بر حرف تابعینه، باید حرف صحابه را قبول بکنی. ولی اینجا چون امیرالمؤمنین مظلومه، شماها باید به هر رتب و یابسی چنگ بزنید، عظمت امیرالمؤمنین را زیر سوال ببرید. حتی عبارت ابن حزم، عبارت ابن حزم، خب ابن حزم در کتاب الفصل خودش
ناصبی هم هستن،
بله، با این حال که خب ابن حزم توی اندلس بوده، تو دربار حکومت‌های بنی امیه از نسل مروان بوده، در جلد چهارم کتاب خودش ایشون در چاپ دوم میاد الکلام فی وجوه الفضل و المفاضله بین الصحابه توضیح میده، میگه بسیار بعضی از اهل سنت، بعضی از معتزله، بعضی از مرجعه و همه شیعه ها اعتقادشون اینه که برترین شخص بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلامه. میگه از بسیاری از صحابه ما نس داریم که میگن امیرالمومنین علیه السلام برتر از بقیه هستش، که ما الان چندین موردش از استیاب برای شما خدمت دوستان خوندیم. بعد ادامهش میاد میگه که میگه از 20 نفر از صحابه ما روایت داریم که اکرم الناس، بالاترین و کریم، دارای جایگاه بالا در نزد پیغمبر، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه. خب اینا را شما چرا نمیاد به مردم میگید آقای خدمتی؟ شما چرا فقط چسبیدید به دروغای کتاب صحیح بخاری؟
کتابی هم اسم نبرد.
بله کتابی هم، حالا ایشون فقط از تو حافظه خودش آدرسی داد. بعد آخرش این حدیثی که ایشون ادعا داره از دروغی که به محمد حنفیه بستن، که محمد حنفیه گفته که امیرالمومنین خب قبول کرد که ابوبکر و عمر ازش برترن، عثمان هم اسم نبرد، گفت بابا من یه آدم عادی بین بقیه مردمم. خب بابا کسی که این اعتقاد داشته باشه که امیرالمؤمنین علیه السلام، حتی اوج مظلومیت مولای متقیانه ها، حتی در مفاضله یک آدم عادی و معمولی، حتی از عثمان هم بالاتر نباشه، حتی خلیفه چهارم هم نباشه، خب میگن یه آدم عادی یعنی حتی اون نفر چهارم تو فضیلت هم نباشه. اینا خود علمای بزرگ شما احمد ابن حنبل، اون فقیه و محدث بزرگ شما حنبلی ها و شما سلفی ها زده تو دهنشون، عبارت معروفه من لم یربع به علیین فهوه ازل و من همار اهله. خود منهاج السنه ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه خودش جلد چهارم چاپ اول ایشون عبارت احمد ابن حنبل آورده صفحه 402، میگه که احمد ابن حنبل گفت من لم یربع به علیین فی الخلافه، کسی که امیرالمومنین خلیفه چهارم ندونه تو فضیلت چهارم حسابش نکنه، این از اولاغ طویله خودش مقامش پایین‌تر، احمق‌تر از اولاغ خونه خودشه، نادان‌تر از اینه. خب این روایتی که بخاری آورده مضمونش همینه، یعنی در نظر احمد ابن حنبل هر کسی روایت صحیح بخاری قبول بکنه که امیرالمومنین یه آدم عادیه و یه فردی از مؤمنینه، این آقا در دیدگاه احمد ابن حنبل از اولاغ مقامش پایین‌تره. حالا میخوای شما آقای خدمت اینو قبول بکن، میخوای قبول نکن.
اگر که قبول کنه که میشه همین صحبت متمیه که از این حیوان چهارم تقریبا
بله خدمت شما هستیم دیگه،
بله. فکر کنم شماره چهارم رو هم دیگه ببینیم برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
و جالب هست که مفید که متوفای 413 حسن قرن پنجم هست انکار میکنه. حالا بعضیا بهش نسبت دادن که بله مفید هم از جمله کسانی است که معتقد به این افسانه هست، اما میبینیم که در کتابهای مفید چیز از این قضیه نیومده، به خصوص در کتاب الارشادش.
بسیار خوب مشاهده کردید. خب این آقا میگه که در کتب شیخ مفید هیچ مطلبی دال بر شهادت از زهرا سلام الله علیها نیامده. دیگه در عصر رسانه داره بدیهیات رو توجیه
میکنه. بله از بزرگترین دروغها در روز روشن دارن آفتاب در آسمان رو انکار میکنن. برادران عزیز، پارسال ما یه مقاله خیلی خوبی تو سایت شبکه جهانی ولیعصر گذاشتیم. دوستان این تصویر این سایت اگه نشون بدید، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر علیه السلام سال گذشته ما این قرار دادیم. واکاوی صدوری ادله روایی شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اندیشه اجتهادی شیخ مفید. متعدد از کتابهای معتبر شیخ مفید از امالیش، از کتابهای فقهیش، از کتابهای تاریخیش ما آوردیم، نشون دادیم که شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف تصریح به شهادت صدیقه طاهره کرده. این مقاله رو دوستان حتما برید بخونید، بحث مصطفی و کامل اینجا شده. ولی برای اینکه دروغ بزرگ این آقا رو ما ثابت بکنیم، چند مورد به صورت خلاصه بنده نشون میدم از کتابای شیخ مفید. خب شیخ مفید در کتاب المزار، کتاب المزار یک کتاب فقهیه، اومده و گفته که آقای مکلف شما میخوای بری زیارت ائمه علیهم السلام این دعاها رو بخون. بعد تو مبنای اجتهادی شیخ مفید هم هستش که وقتی میخواد فتوا بده عمل مکلف و تکلیفش رو معلوم بکنه، میگه من روی احادیثی میام حرف میزنم که برای من شیخ مفید علم‌آور باشه، قطعی باشه. پس مستندات شیخ مفید اینجا براش قطعیه. در کتاب المزارش ایشون روایتی نقل میکنه، یه صفحه 179، یکی از اون زیارتنامه ها برای صدیقه طاهره سلام الله علیها. ایشون روایت میکنه میگه وقتی رفتید مدینه در اون قسمت روزه در مسجد النبی شما وایستید سلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله بدید، بعد سلام هایی که به صدیقه طاهره میده به اینجا میرسه که سلام بر تو ایتها البتول الشهیدت الطاهره، سلام بر تو ای شهیده طاهره. خب بعد ادامش نگم بگن اینجا شهیده معنی دیگه ای داره، شهیده شهید ظهورش در مرگ خاصه، بعد ادامش هم داره. خب اشاره ایشون میکنه به اون مصائبی که صدیقه طاهره داشته. خدا لعنت کنه کسایی که ارث تو ازت گرفتن، خدا لعنت کنه کسایی که حق تو ازت گرفتن، خدا لعنت کنه حرف تو را رد کردن و هر کسی که تبعیت از اونا میکنه. خب فضای حدیث، حکم تناسب و حکم موضوع، اون روح حدیث کاملا روشنه که برای شهادت صدیقه طاهره هستش. این سند اول. سندهای بعدی هم ما متعدد داریم از کتاب الامالی، از کتاب المقنعش، کتاب المقنعه شیخ صدوق خب این کتاب المقنعه کتاب فقهی شیعه هستش. اینقدر این کتاب اهمیت داره که سرفصل‌های این کتابو فقهای ما، بزرگان ما به عنوان اصول مطلقات در نظر میگیرن. اصول مطلقات یعنی اون چکیده و مهمترین نکاتی که اهل بیت به اصحاب خودشون یاد دادن و فتوا شده بین همه علمای شیعه. در صفحه 289 ماجراهای درگیری صدیقه طاهره با خلفا رو اومده مطرح کرده. خب ماجراهای بسیار تلخی که اینجا اتفاق افتاده. اون خلیفه دوم اومد نامه را که نوشته بود خلیفه اول مبنی بر اینکه اون حق حضرت زهرا هستش، اون ارث حضرت زهرا هستش، عمر بن خطاب اومد جلوش را گرفت، توف انداخت به نامه ابوبکر و اون نامه را گرفت و پارش کرد و ادامه روایت هایی که هستش و حتی منابع دیگه هم داره، منابع دیگه در اختصاص، در امالی متعدد. این آخرین سندی که باشه که من خدمت دوستان نشون میدم در اختصاص شیخ مفید صفحه 185. خب اینا هم خیلی تلخه. میگه که عمر اومد جلوی صدیقه طاهره را گرفت، کتاب و اون نامه که خلیفه اول نوشته بود و ازشون با بی‌احترامی گرفت. خب فرفسها به رجله، این ترجمهش نمی نبارد تا برای ما واقعا سخته. بعد فاسقطت المحسن من بطنها، بعد ثم لطمها، لطم سخت، ضربه، لگد، گوشواره، اینا همه روزه است. حالا این آقا میاد به قول شما مفتی مفتی میاد میگه که هیچ شیخ مفید در هیچ کتابش شهادت صدیقه طاهره رو نگفته. حتی در اعمالی خودش متعدد اورده، وقت کمه دیگه، من دوستان رو ارجاع میدم به همون مقاله که برید مفصل مطالعه بکنید. همین فکر کنم کافی باشه.
خیلی متشکرم. کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
حادثه عبارت است از اینکه رسول خدا در سال 10 از هجرت به حج مشرف شدند با جمعی از مسلمانان از مدینه و از سایر نقاط جزیره العرب که مسلمان شده بودند. در این سفر پیغمبر اکرم از حج خانه خدا برای بیان مفاهیم اسلامی، چه سیاسی، چه نظامی، چه اخلاقی و چه اعتقادی، استفاده کامل و شایان توجهی کردن
و همینجا جاش بود اگر حرفی از اقبال دین بود، اگر حرفی از امامت و ولایت بود در حج مشخص میکردن، نه در یک صحرایی که در کنار یک آب گندیده به نام قدیر خم، به نام مرداب خم. جاش همینجا بود، جاش در خانه کعبه بود، جاش مثل همه اغلای دنیا در بزرگترین اجتماع مسلمانان بود. همه اغلای دنیا وقتی که جانشین تعیین میکنن، وقتی که ولیعهد تعیین میکنن، در بهترین جاها، در مقدسترین جاها، در باشکوه ترین جاها تعیین میکنن.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی کلیپی رو از مقام معظم رهبری پخش کرد و به فکر و توهم خودش مثلا میخواست رهبری رو یک جوری بکوبونه.
بله.
و بعد میگه که خب اگر که قرار بودش که مثلا جانشینی صورت بگیره باید در یک جای مثلا در مکه در خانه کعبه میگه در خدمتتون هست.
بله ایشون نمیدونم حالا اینا از خود مقام معظم رهبری که اینقدر به اهل سنت و به برادران عزیزمون احترام، حالا اینا خودشون نماینده اهل سنت میدونن در حالی که واقعا نماینده نیستن، نماینده وهابیان. حتی خیلی از اونایی که الان جانشون، مالشون، آبروشون الان حفظ شده به خاطر همین نفسهایی که مقام معظم رهبری میکشه. ایشون با سیاستهای خودش، با فداکاری خودش جلوی جرثومه صهیونیستا و جلوی جرثومه مثل داعش را گرفت. و الا داعش همین کشتاری که داشت نسبت به اهل سنت از شیعه ها بیشتر بود. شما همه نفس که میکشید مدیون این آقا هستید. حالا مثلا میاد با یه توجیهات مندرآوردی و با یه ادبیات بسیار سخیف و غیر علمی میخواهید ایشون را نقد بکنید. این نکته اول. نکته دوم میگه که خب اوغلا در جاهای مقدس و در جاهای مهم میان خلیفه تعیین میکنن. خب آقای ملازاده، آیا خلیفه دوم شما جز اوغلا هست یا نیست؟ سال آخر عمر خودش بین صحابه روایتش در صحیح بخاریه، بین صحابه سر و صدا شده بود، بحث شده بود که اگه خلیفه دوم از دنیا بره لبایعت و فلانن، ما با فلانی که در بعضی از روایت ها اومده که امیرالمومنین علیه السلامه، میگه که با امیرالمومنین ما بیعت میکنیم. خب اونجا عمر خیلی ناراحت شد، بهش برخورد، سر صدا کرد، گفت که الان میخوام پاشم همه رو جمع کنم تکلیف ها یه سره بکنم. اونجا عبدالرحمن ابن عوف گفت آقا اینجا مکه است، سر صدا زیاده، مردم بیشتر شما رو نمیشناسن، اگه بخوای اینجا اعلام بکنیم به مشکل برمیخوره، فتنه ایجاد میشه. اینا رو وایستا برگرد مدینه، اون موقع در یک زمان و مکان مناسب توضیح بده. خب آیا چرا خلیفه دوم در حج، چرا خلیفه دوم در مکه مسئله جانشینی رو روشن نکرد؟ آیا شما میتونی بگی که خلیفه دوم از عقلا نیست؟ این همین اشکالی که شما به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارید، به خدا هم اشکال میگیرید، حالا توضیح میدیم، شما به خدا اشکال میگیرید، این همین به خلیفه دوم شما این اشکال وارده. هر جوابی اونجا دادید اینجا هم همون جواب، الجواب الجواب. این نکته دوم. نکته سوم اینه که این موقع ما تحلیل بیشتر بکنیم این واقعه را. خب پیغمبر خدا تابع دستورات رب العالمینه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تابع دستورات خداست، هیچگاه از دستورات خدا تخطی نمی کنه. به خاطر همینم خداوند در قرآن در آیات متعدد گفته هر چی که پیغمبر به شما گفت مطلقا شما باید گوش بدید. ما آتاکم الرسول فخذوه، در تمام دستورات خدا را، پیغمبر خدا را، پیغمبر چه در حالت غم باشه، چه در حالت شادی باشه، چه در جنگ باشه، چه در غیر جنگ باشه، چه نشسته باشه، چه برخاسته باشه، چه در مکه باشه، چه در مدینه باشه، چه در قدیر خم باشه، چه در بیابون باشه، شما به عنوان مسلمان وظیفت اینه که به حرف پیغمبر گوش کنی.
چیکار به مکانش داری؟
چیکار به شما مکانش داری؟ چیکار به زمانش داری؟ بعدش هم میگن جمعه گفته چرا شنبه نگفته، قدیر گفته چرا مکه نگفته، مکه گفته چرا مدینه نگفته، مدینه گفته چرا فلان جا نگفته. ببینید بهانه‌های بنی اسرائیلی، ریشه شما برمی‌گرده با همون بهانه‌های بنی اسرائیلی و یهودی، اشکالای یهودی. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که پیغمبر عقل کله، بخواد یک تبلیغی را انجام بده مصالح و مفاسد را کامل در نظر می‌گیره. مثلا الان شما بیاید در قرآن حرمت خمر چندین مرحله شد تا مرحله نهایی خودش ابلاغ شد که آقا دیگه خمر رس کثافت نجسی، دیگه سمت خمر نرید. خب پیغمبرم میخواد یک مسئله‌ای که هزاران برابر مهمتر از تحریم خمره، اونم برای امیرالمومنین که همه از امیرالمومنین عقده دارن به خاطر جنگ بدر و حنین و به خاطر اون دفاعهایی بود که امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا و از دین اسلام میکرد. خب این شرایط، اینا هم خیلی از امیرالمومنین عقده دارن. تو دستورش اومد پیغمبر میخواست در مکه اعلام بکنه، اینا مانع شدن. اصلا احادیث متعدد در سنن ترمذی اینا هستش که پیغمبر میخواست اسم 12 خلیفه رو بگه، زمینه چینی میکرد که آروم آروم افکار آماده بشه، زمینه فراهم بشه، بیاد اون ماجرای بسیار بسیار مهم قدیر را مطرح بکنه. ببینید جریان منافقین هم شما خیلی ساده حساب نکنید، این همه آیات متعدد قرآن هست درباره این سختی ها و اذیت هایی که منافقین علیه پیغمبر اعمال میکردن، اذیت میکردن. حتی همون سال آخرش، خب پیغمبر میخواد یه چیز بنویسه، تهمت نفهمی به پیغمبر میزنن، پیغمبر میخواد سوار شتر داره از مکه برمیگرده، میخوان پیغمبر رو بکشن، لیلة الاغتیال معروفه در تاریخ. پیغمبر حتی در روز قدیر میگه آقا جمع شید، عجیب بود آی الله، من که دارم حرف خدا رو میزنم همه جمع شید. یه سری منافقین این طرف اون طرف نگاه میکردن، پیغمبر رو داشتن اذیت میکردن، حتی در قدیر هم میخواستن اخلال ایجاد کنن، تا اون که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش گفت که خداوند یعصم و کمین الناس، ای رسول ما هوای تو را داریم. پیغمبر وقتی که معیدن به توفیق الهی شد، پیغمبر وقتی که نسبت به حمایت الهی قاطع شد، قبلا هم قاطع بود ولی اینجا به صورت خاص نصرت الهی شامل شد، اینجا پیغمبر به صورت صریح و به صورت واضح اومد امامت امیرالمومنین را مطرح کرد. بعد نکته دیگه، خودت شما میگید مکه سال آخره حجت الوداع، حضور پیغمبر در مکه در سال آخر عمر مبارک پیغمبر بوده. خب پیغمبر صدها حکم فقهی حج هم خواست مطرح بکنه برای تا ابد، تا روز قیامت. پیغمبر بسیاری از رسومات جاهلیت عربا میخواست در خطبه های خودش اینا رو بیاد از بین ببره. خب احکامی که هر کدومشون احکام مهمی هستند، احکام فرعی خیلی مهم، حالا پیغمبر میخواد یه حکم سیاسی خیلی مهم ما کنار احکام فرعی فقهی که اونا مهمن بگه، خود به خود این امر مهم لابلای موارد دیگه اهمیت و ارزش خودش شاید بیاد کمتر بشه، اهمیتش بیفته. بعد نکته دیگه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این افرادی که در مکه بودن، بسیاری از اینا، حتی ما قرینه داریم از اهل یمن، اهل مدینه، اونایی که جلوتر رفته بودن برگردن، اونایی که عقب‌تر هم برسن، اون مکان استراتژیک و خیلی مهم قدیر که یه سری رفتن سمت بحرین، یه سری رفتن سمت عراق، یه سری رفتن سمت شام، یه سری رفتن سمت شرق عربستان، اینا رو پیغمبر همه رو جمع کرد، دوباره 3 روز اونجا پیغمبر اینا رو نگه داشت، به بهترین شکل ممکن ولایت امیرالمومنین رو براشون ابلاغ کرد. شما چرا این قرائنه نمیبینی؟ چرا رو بافته های ذهنی خودت داری فقط انکار میکنی؟ بعد نکته دیگه هم که برای ما بازم خیلی مهمه، ایشون میگه که خب در اوغلای عالم مباحث سیاسی خیلی مهم خودشونا در با خیلی با عظمت و خیلی با بگید ایجاد
مکان خوب،
حالا امروزی میخوام بگم با دیپلماسی و اینکه همه را جمع بکنن و یه جشنی بگیرن و همه سران کشورهای دیگه را جمع بکنن و اینا را شما مطالعه نکردی درباره غریب. اتفاقا تو همون مکان بی آب و علف پیغمبر یه شکوه عظمتی به امیرالمومنین داد، منبر ساخت، دست امیرالمومنین را گرفت، بلند کرد، تمام افراد حاضر در اونجا بودن ازشون بیعت گرفت، از سران قبایل جهینه و مزینه و اینا به صورت جداگانه اضافه بیعت گرفت، از اون کسایی که احتمال مخالفت میداد، خلیفه اول، دوم، سوم، اضافه بر سازمان، دوباره ازشون بیعت گرفت. پیغمبر عمامه خودش، که عمامه علامت ریاست شخص در فرهنگ عرب، عمامه خودش به نام صحابه رو سر مبارک امیرالمومنین گذاشت، بارها امیرالمومنین و مقاماتش اومد مطرح کرد. بعد خود خلیفه دوم اومد با اون عبارتهایی که از تاریخ ماندگار شده، بخن بخن به 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 به، یا علی تو همه کاره من شدی از این بعد. این همه عظمت شما در واقعه قدیر نمیبینید؟ هفت نفر دست به سینه میذاشتن، السلام علیکه یا امیرالمومنین، به اسم امیرالمومنین آقا را صدا میزدن. اینا را شما نگاه نمیکنید؟ این همه سیستم دیپلماسی که رسول خدا را انداخته، نامنگاری حتی با خیلی‌ها کرده، حتی 17 روز قبل از اینکه از دنیا بره پیغمبر دوباره از سران قبایل دوباره بیعت گرفته، چندین بار اونا رو دوباره خواسته. صدها قرینه رو شما نگاه نمی‌کنید، میایید میگید که چرا اونجا نگفت، چرا اینجا گفت. این عین تفکرات بنی اسرائیلی و شیطانیه.
دو تا نکته خیلی جالب در صحبتاتون بود. نکته اول اینکه خب جناب استاد گفتن که مکه شرایط اعلام همچین خبر مهمی رو ندارد، به این دلیل که اصلا جناب استاد هنوز 1.5 سال مکه مسلمان شده، اون هم به ظاهر، یعنی طلقایی که مطرح میشه در تاریخ اسلام، خب الان جمعیتی که هنوز 1.5 سال تازه مسلمان شده و حتی بعضا در نبوت رسول خدا هم شک داره، طبیعتا جامعه و لوکیشن ها آماده برای ابلاغ ولایت حتی نیستش. و نکته دومی که فرمودید، خب حدیث 12 خلیفه رو مطرح کردید، تازه در آخر همون حدیث راوی میگه که در حتی با همون شرایط میگه سرصداهایی شد و من نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد. این سرصدایی که شما فرمودید اتفاق افتاد در اون روایت.
بله، منافقین خیلی اذیت میکردن، سرصدا ایجاد میکردن. خب من احساس کنم همین مقدار توضیح کافی باشه.
کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه ببینیم، در میگیم در خدمتتون خواهیم بود.
آقای هدایت شده هیئتی، نماز جمعه، بشنیم نظر خامنه‌ای را راجع به حج. به بهانه قدیر سخنانی کمتر پخش شده. ببینیم چه میگوید.
امروز روز عید قدیر، عید بزرگ اسلامی،
این که بدعتی بیش نیست. مسلمانان 2 تا عید بیشتر ندارن، عید قربان و عید اضحا. بقیه عیدها همش بدعته، چه مولودی باشه چه قدیر باشه. و اونایی که مولودی رو میپذیرن قدیر هم باید بپذیرن. وقتی در باز شد هر کسی هر چه دلش میخواد وارد کنه. در بدعت که باز شد،
روز ولایت، روز پیوند،
همش چرندیات، همش ادعا بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ دلیل قرآنی، بدون هیچ دلیل نبوی، بدون هیچ دلیل تاریخی، داستانه.
بسیار خوب مشاهده کردید، میگه همه این حرفا داستانه. در خدمتتون هستم.
13 نفر از علمای بزرگ اهل سنت اومدن در کتاب‌های روایی خودشون گفتن که واقعه قدیر وقوعش از متواتراته. آقای ملازاده، شما که آبروی علم و دانش رو بردی، آیا 13 نفر ادعای تواتر کردن که قدیر واقع شده، اینا چرندیات گفتن یا شما داری چرندیات میگی؟ ایشون انتظار داره که تو نماز جمعه آقا مثلا بیاد داره خطبه میخونه، اونم اول خطبه باشه، ادامهش مفصل دلیلم میاره ایشون. ایشون بیاد مثلا کتاب بیاره مثلا کلاس آموزش براش باشه. خطبه های نماز جمعه مثلا مقام ارائه دلیل نیست. بعد در کتب مفصل القدیر شما نگاه بکنید، مفصل واقعی قدیر ایشون اومده، از کتاب های شما اومده نقل کرده. این نکته اول. نکته دوم که شما مجبوری بگی قدیر از چرندیاته، چون اگه قدیر را قبول بکنی تمام مذهبت، تمام مشروعیت فکرت زیر سوال میره. مثل معاویه که این حرفا رو میزد، مثل یزید که این حرفا رو میزد، شما هم ادامه دهنده همونایی. شما همون کسی هستی که تابع کسانی هستید که به خاطر طمع در حکومت و خلافت و ریاست مولای متقیان امیرالمؤمنین رو ده ها سال در منابر لعن و نفرین کردید. الان هم میایید به یک فقیه، به یک عالم بزرگ شیعه بدون دلیل اینطوری حمله میکنید، یه چیز طبیعی از نظر ما. شما اینا را نگید ما تعجب میکنیم. این نکته دوم. نکته سوم که میگه که نمیدونم این تلقی غلط از بدعت. خود وهابیت یه ویژگی که داره، اینا اومدن بدعت اشتباه تفسیر کردن، اشتباه توضیح دادن، بسیاری از امور مباح اومدن اینا بدعت تلقی کردن. انشالله اگه مفصل، این بحث خیلی مفصلیه که برنامه‌های بعدی ما انشالله اینا رو توضیح میدیم. خب بدعتی که اینا اومدن به غلط، هر چیزی که در زمان پیغمبر نبوده و الان باشه اینا میگن بدعته. جشن تولد که مثلا الان میگیرن طرف یک کیک تولد گرفته با دختر کوچیکش با خانواده‌اش میخواد یک کیک تولد بخوره، میگن آقا این بدعته، تو اگه این کیک را بیای بخوری جهنمی هستی. یه چیزایی بریش دین اسلام میبندن که مرغ پختم واقعا براش پرواز میکنه و اون پیرزن جوان مردن براش میخنده. متعدد انشالله این رو ما بحث میکنیم. ولی ببینید ایشون وقتی که ما میگیم عیده، روی منابع معتبر خودمونه، شما میتونی قبول نکنی، ولی نه تو تریبون بگو که این بدعته. روایت در کتاب مرحوم کلینی در کافی رحمت الله علیه، در فروع کافی جلد چهارم چندین روایت، حالا ما یکیشو میخونیم. یک روایتی در کتاب صوم داره باب صیام و ترغیب، ایشون یه روایت با سند معتبر نقل میکنه، میگه یکی اومد همین حرفا رو که میگم زمان ائمه علیهم السلام بوده، اومد از امام صادق علیه السلام پرسید، گفت آقا جان فدای شما بشم، آیا غیر از دوتا عید، عید قربان و عید فطر، مسلمان عید دیگه هم دارن؟ همینه که این آقا هنوز نادانی نمیدونه. ایشون آقا امام صادق علیه السلام فرمود نعم، بله دوتا عید دارن، یه عید سوم اعظمهما و اشرفهما. این عید سوم عید قدیر تو ادامه توضیح میده، اشرف و اعظم عید هاست. میگه این کدوم روزیه؟ میگه اون روزیه که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به امامت نصب شد، امیرالمؤمنین علم همه مردم در هدایت شد. میگه که توضیح از امام خواستم، یبن رسول الله، آقا جان ما تو این روز چیکار بکنیم که فضیلت این روز ما درک بکنیم؟ ایشون گفت که ای حسن راوی حدیث، خب زیاد نماز بخون، زیاد بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و از دشمنانش و اونهایی که ظلم کردن به اهل بیت شما تبری بجوی. بعد میگه این روز روزیه که خداوند دستور به اوصیای خودش داده که در این روز، چون این وصی به عنوان جانشین پیغمبر انتخاب شده، ان یتخذ عیدا، این روزا شما عید بگیرید. این تیکر را دقت بکنید، توضیح برای سند بعدیمه. میگه که ایشون میپرسه از امام صادق علیه السلام که یبن رسول الله، ثواب کسی که روزه بگیره در این روز چقدره؟ ایشون میگه که امام علیه السلام میگه صیام و ستین شهرن، ثوابش به اندازه 60 ماه روزه داریه. این روایت، روایت های دیگه هم هستش. این روایت اصول کافی که آقا ما عید قدیر رو عید میدونیم، مستندش هم این از امام صادق علیه السلام. در منابع اهل سنت روایت در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42، خب اینا یک روایت هایی دارن وقتی که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام را در قدیر خم به ولایت نصب کرد، جبرئیل اومد آیه اکمال خوند. آیا روزی که دین شما کامل شده شایسته نیست شما اون روز گرامی بدارید؟
100% بله.
آیا اون روزی که پیغمبر اکرم بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه تبلیغ، وقتی که امیرالمومنین علیه السلام را در روز قدیر خم به امامت نصب کرده و اومده گفته که هر کسی که با امیرالمومنین علیه السلام دوست، خدایا تو باهاش دوست باش، هر کسی که با علی علیه السلام دشمنه، خدایا تو باهاش دشمن باش. آیا شما نمیخواید تو روز قدیر یک عرض ارادت کوچیکی به مولای متقی هم داشته باشی؟ از زبونی آقا، زبونی روز قدیر آرزو تو دل ما موند. این آقایون وهابی تو روز قدیر زبونی به مقتضای روایات متواتر خودشون بیان بگن آقا ما حضرت علی را دوست داریم، اینقدر کینه دارن که اصلا زیر بار نمیرن. متعدد در روایت های دیگه، حالا اون سندی که هستش از ابو هریره روایت دارن، صفحه بعدی همون روایتی که تو منابع ما اومده، هر کسی در روز 18 همه ذی‌حجه روزه بگیره خدا ثواب 60 شهرن، 60 ماه روزه داری بهش میده. این روز چه روزیه؟ همین ماجراها را میاد میگه که امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر دستش را گرفت بلند کرد، اقرار ازشون گرفت، اعتراف گرفت، گفت هر کس مولا و سرپرست اون من هستم، پس از این به بعد علی علیه السلام سرپرست اونه. بعد خلیفه دومم اومد اونجا اون تبریکا رو اومد گفت به 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 به، یا علی همه کارو و سرور و مولای من شدی. بعد بعد از این بود که آیه اکمال نازل شد. شماها متاسفانه علمای درباری، علمای تابع صهیونیستا و تابع دربار آقای بن سلمان ابو اره، ابو منشار ابو اره، خدای اره.
خیلی متشکرم آقای استاد. حالا وقت کمی مونده، کلیپ بعدی رو ببینیم یا
چند دقیقه
دیگه؟ هلوهوش 5 دقیقه.
خب ببینیم.
بله دو دقیقه جناب استاد.
خب دو دقیقه بس کلیپ آخریمون، قسمت چالش شما اگه
بفرمایید
داشته باشیم.
کوتاه
این چالش تو برنامه‌ای که ما داشتیم فکر کنم چالش هشتم باشه. چالش هشتم، چالش بسیار جذاب.
بی پاسخ مونده تا الان.
ما گفتیم بیاید جواب بدید که متاسفانه کدوم از اینا جرأت ندارن بیان. چالش هشتم ما اینه که جایگاه خواب در تضعیف و تصحیح اسناد اهل سنت. اهل سنت دینشون رو از سند میگیرن، میگن سند دینمونه. حالا این سندهاتون به چی بنده؟ خب اینا تو خواب خدا را میبینن، حالا خوابی که طرف خودش هم نمیتونه کنترل کنه، ممکنه یا صداهایی از خودش در بیاره، هم خداشون را میبینن، هم تضعیف سند انجام میدن، هم تصحیح سند انجام میدن،
هم دلیل بر خلافت میارن.
دوستان خداش من بدون تعصب میگم، شما تاریخ بغداد رو بخونید، شما کتاب طبقات الحنابله رو بخونید، کتاب تاریخ مدینه دمشق برای ابن عساکر رو بخونید، سیر اعلام النبله رو بخونید، متعدد استناد به خواب شده در کتاب‌های رجالیشون.
خوابی که حجت نیست اصلا در
بعد اصلا. یه مورد از همون مستندهای فراوان در کتاب صحیح مسلم، مقدمه صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دولیه داره، در صفحه 30 آقای امام المحدثین اهل سنت آقای نیشابوری داره مبنای اخذ حدیث خودش داره توضیح میده، میگه که آقای سوید ابن سعید روایت میکنه، میگه که علی ابن مسهر به من گفت من و حمزه، حمزه تو زیاد، از ابان ابن عیاش 1000 تا حدیث شنیدیم. ایشون میگه که علی ابن مسهر میگه که من حمزه زیاد رو دیدم، ایشون به من خبر داد که من در خواب پیغمبر رو دیدم، رأى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام، اون 1000 تا حدیث در خواب به پیغمبر عرضه کردم. ایشون از اون 1000 تا حدیث 5 تا یا 6 تاشو قبول کرد. ببینید روایت های ابان ابن ابی عیاش شما با خواب یا تصحیح کردید یا ردش کردید. اونی که تو خواب میاد دینش رو درست میکنه، تو خوابم دین خودش رو از دست میده.
خیلی متشکرم جناب استاد، بسیار مطالب کامل عالی و جامع بود و شبهات به صورت کامل پاسخ داده شد و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و با نگاه‌های گرم خودتون ما را یاری کردید. التماس دعا ازتون داریم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح.
تویی که ملک فقیرته،
عباسانه
تویی که دلا اسیرته،
عباسانه
تویی که دلا اسیرته،
عباسانه
تویی که ملک فقیرته،
عباسانه
تویی که دلا اسیرته،
عباسانه
تویی که دلا